صبحانه با خبر.
صمیمی‌ترین صبح به خیر جهان برای شما، شما شنونده همراهی که صبحتون رو با ما آغاز می‌کنید. صبح شما به خیر، صبح شمایی که میدونید مهمترین وعده غذایی روز صبحانه است و چه بهتر که این صبحانه با خبر هم همراه باشه. شمایی که الان نون تازه گرم دارید روی میز صبحانتون و این یعنی زندگی گرم، دلپذیره و البته کوتاه، نباید بذاریم بیات بشه. امروز چهارشنبه است، هفته داره به پایانش نزدیک میشه. صبح چهارشنبه‌تون، صبح 27 اردیبهشت ماهتون به خیر و خوبی و خوشی. در ساعت 7 صبح به وقت شما، به وقت ما، به وقت قرار صبحانمون با هم، به همه شما که صدای ما رو میشنوید در ایران یا هر کجای دیگر جهان، در هر ساعتی از شبانه روز خوش آمد میگم به ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا، صبحانه با خبر. با من فهیمه خضری همراه خواهید بود تا پایان این 90 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی. من که میگم حالا که در ایران، در خیلی از شهرهای ایران از جمله در تهران، وضعیت آلودگی هوا در شرایط هشدار هست، اگه کار ضروری ندارید بیرون نرید، بمونید همینجا پای صبحانه با خبر. میرعلی حسینی سردبیر این برنامه است. در اتاق فرمان امروز هم مارتین رو داریم در کنار خودمون و شاهین بشیری همکارم مسئولیت بروزرسانی آخرین خبرها رو داره از ایران و جهان بزرگ. پس اجازه بدید که بریم با هم صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه 16 ماه می رو هم به رسم همیشه با خبرها آغاز کنیم. این شما و این شاهین بشیری همکار من در استودیوی خبر رادیو فردا. سلام آقای بشیری.
سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان. هرمان ناکارتس رئیس هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آژانس اول خرداد ماه بحث پیرامون برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز جمهوری اسلامی را پی خواهند گرفت. آقای ناکارتس که پس از پایان مذاکرات دو روزه با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی با خبرنگاران سخن می‌گفت، تبادل نظر بین دو طرف را خوب توصیف کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با منموهن سینگ نخست وزیر هند بر تمایل تهران برای گسترش روابط همه جانبه با دهلی نو تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای احمدی نژاد همکاری‌های دو جانبه بین ایران و هند را به نفع مردم دو کشور و در راستای برقراری امنیت منطقه و جهان دانست. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که یک هفته پیش خبرگزاری‌های خارجی از تصمیم هند مبنی بر کاهش 20% واردات نفت از ایران خبر داده بودند. کارلوس فوئنتس نویسنده مشهور مکزیکی که تأثیر عمیقی بر ادبیات آمریکای لاتین نهاد، روز سه‌شنبه در سن 83 سالگی در بیمارستانی واقع در مکزیکو سیتی درگذشت. پزشک شخصی این نویسنده که وی را بیهوش یافته بود، علت مرگ را خونریزی داخلی عنوان کرد. فوئنتس به نسل نویسندگانی تعلق داشت که توانستند توجه مردم جهان را به ادبیات آمریکای لاتین جلب کنند. نویسندگانی چون گابریل گابریسیا مارکز کولومبیایی و ماریو وارگاس یوسا از پرو نماینده چنین نسلی هستند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در نشست سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که هفته آینده در شیکاگو برگزار می شود شرکت خواهد کرد. همزمان با دعوت ناتو از رئیس جمهوری پاکستان، رهبران این کشور امکان گشودن مرزهای پاکستان برای عبور کاروانهای تدارکاتی ناتو به افغانستان را مورد بررسی قرار داده بودند. نشست ناتو که قرار است 31 اردیبهشت و اول خرداد برگزار شود، بر موضوع خروج نیروها از افغانستان تمرکز خواهد یافت. نماینده عالی سازمان ملل در امور بوسنی هرزگوین روز سه‌شنبه در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل گفت این کشور هنوز راه درازی برای پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو در پیش دارد. والنتین اینسکو در گزارش دو سالانه خود تاکید کرد زمینهای مثبتی در این کشور وجود داشته که از میان آنها میتوان به انتخابات سه ماه گذشته اشاره کرد. نماینده عالی سازمان ملل خاطر نشان کرد با این حال هنوز چالش‌های بسیاری در پیش است که یکی از آنها ایجاد دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیگری انجام اصلاحات در جهت دستیابی اقلیت‌ها به منصب‌های بالاست.
سپاسگزارم شاهین بشیری و آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز این صبحانه با خبر سردبیرمون امروز برای شما چه چیده. در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا، اسرائیل شرایط زندانیان فلسطینی را پذیرفت و زندانیان سرانجام به اعتصاب غذای خود پایان دادند. کشتار در سوریه ادامه دارد و چهره‌های بین‌المللی همچنان در حال چانه‌زنی با حکومت بشار اسد هستند. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با بازرسان آژانس سازنده توصیف شده. گزارشی داریم براتون از کتابی به نام چهره ربوده شده من، کتابی نوشته یک دختر جوان، یک دختری که اشتباهی گرفته شده. ایران اعلام کرده که روی نحوه خبررسانی رسانه‌های خارجی نظارتی بیش از قبل خواهد کرد. و به شکایت سعید مرتضوی از احمد توکلی نماینده مجلس هم خواهیم پرداخت. و باز هم ماجرای اینترنت ملی و گذشته در همین زمینه. در کنار همه اینها سری میزنیم به مطبوعات چاپ امروز تهران، خبر میگیریم از آخرین خبرهای فرهنگی و هنری و البته ورزشی. همه اینها یعنی یک صبحانه با خبر دیگر. ما رو همراهی کنید تا پایان این صبحانه با خبر. بیش از 1600 زندانی فلسطینی در اسرائیل به اعتصاب غذای 4 هفته خود پایان دادند. پایان این اعتصاب غذا به میانجیگری مقام‌های مصری و پذیرفته شدن شرایط اونها از سوی دولت اسرائیل انجام گرفته. حسین قویمی همکارم در گفتگو با علی مهتدی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب، از او پرسیده که آیا زندانیان فلسطینی برای نخستین بار با این حرکت صلح‌آمیز به خواسته‌های خودشون رسیدند یا نه؟
خب نزدیک به 77 روز بود که دو تا زندانی فلسطینی در اعتراض به انتقالشون به زندان انفرادی دست به اعتصاب غذا زده بودند که این منجر شد به یک همبستگی بین زندانیان فلسطینی تا 1600 نفر از اونها در همبستگی با اون دو نفر دست به اعتصاب غذا بزنن. خواسته هایی که مطرح کردن بسیار واضح و مشخص بود و در چند بند خلاصه شده بود. بند نخست این که اسرائیل از حبس زندانیان در زندان انفرادی خودداری بکنه و در واقع زندان انفرادی رو برای زندانیان فلسطینی لغو بکنه برای همیشه. دوم اینکه اجازه ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشون رو بده که پیش از این ممنوع بود. و نکته سوم اینکه به بازداشت موقت، چیزی که اسرائیل برای خیلی از زندانیان عمل میکرد، خاتمه بده. اسرائیل پیش از این برخی از زندانیان رو به مدت 6 ماه بازداشت موقت میکرد بدون اینکه دادگاهی برای اونها تشکیل بشه و این 6 ماه برای 6 ماه دوم هم قابل تمدید بود و به این ترتیب بسیاری از زندانیان فلسطینی نزدیک به 1 سال بدون هیچ گونه محاکمه یا تفهیم اتهامی در زندان به سر می بردند. خب اتفاق غذای 28 روزه‌ای که 1600 زندانی فلسطینی انجام دادن سرانجام منجر شد به اینکه اسرائیل این خواسته را رسما امضا کرد و شروع به اجراش می‌کرده.
آقای مهتدی، به تصور شما آیا این اعتصاب غذا که در واقع یک حرکت صلح‌آمیز بود بر روند صلح خاورمیانه تأثیری خواهد داشت؟
قطعا همینطور هست. این تأثیر رو در دو زمینه میشه درجه کرد. نخست این که بسیاری از مردم فلسطین که این موفقیت رو در خیابانها جشن گرفته بودند و رهبران فتح و همچنین تحلیلگران عرب میگن که این نخستین پیروزی برای فلسطینی‌ها در برابر اسرائیل در یک حرکت غیر خشونت‌آمیز بود. خب واضح است که مدت هاست جنبش فتح جزو جنبش‌های فلسطینی هست که خواستن مذاکره با اسرائیل و خاتمه دادن به حرکت‌های خشونت‌آمیزی هست که حماس و جنبش جهاد اسلامی و دیگر گروه‌های فلسطینی اجرا می‌کردند. در این حال در یک عرصه دیگه هم این موضوع قابل بررسی است و اون هم این که با تقویت جنبش فتح در میان فلسطینی‌ها و امتیازی که اسرائیل در واقع به فتح و نگاه مسالمت‌آمیز این جنبش داده، روند مذاکرات ممکنه وارد یک دور جدیدی بشه و منجر به تضعیف جنبش‌های خشونت‌طلبی مثل حماس بشن، کما اینکه ظرف 48 ساعت گذشته هم شاهد بودیم که مسئولین حماس موضع‌گیری‌هایی داشتن مبنی بر اینکه در نهایت این پیروزی برای تمام فلسطینی‌هاست و سعی کردن خودشون رو وارد این روند بکنن و اظهاراتی بیان بکنن که دال بر این هست که مبارزه مسالمت‌آمیز و غیر خشونت‌آمیز هم میتونه به نتایجی منجر بشه.
علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب، بود در گفتگو با همکارم حسین قویمی.
در اصل تیراندازی نیروهای دولتی به
خب در اینجا میخواییم به جهان اقتصاد سر بزنیم. میدونید که در چند ماه گذشته گزارش های مختلفی از طرف منابع بین المللی منتشر شده درباره کاهش چشمگیر صادرات نفتی ایران. حالا وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران گزارش منابع بین المللی در این باره رو تکذیب میکنه. گفتگوی امروز اقتصادی صبحانه با خبر رو به همین موضوع اختصاص دادیم. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه ماست. آقای خاوند سلام میکنم، خوش آمدید به صبحانه با خبر.
سلام به شما خانم خضر حیدری و همینطور روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، تعدادی از مهمترین منابع کارشناسی بین المللی از کاهش صادرات نفتی ایران خبر میدن، اما رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران دیروز این گزارش ها رو تکذیب کرده. به نظرتون کدوم یک از این خبرها درسته؟ به حرف منابع کارشناسی یا تکذیب وزیر نفت ایران؟
گزارش های مربوط به کاهش صادرات نفتی ایران فقط به این یا اون روزنامه غربی محدود نمیشه. تعدادی از مهمترین نهادهای بین‌المللی و همینطور سازمان های ملی کارشناسی معتبر روند رو به کاهش صادرات نفتی ایران رو تایید میکنند. آژانس بین‌المللی انرژی که 28 کشور مهم مصرف کننده نفت رو در بر میگیره و اون رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نباید اشتباه کرد، میگه که صادرات روزانه نفت ایران از 2,600,000 بشکه در نوامبر گذشته به زیر 2,000,000 بشکه در ماه آوریل کاهش پیدا کرده. صندوق بین‌المللی پول هم صادرات نفتی ایران رو در سال جاری میلادی 2,000,000 بشکه در روز محاسبه میکنه. و اما اداره اطلاعات انرژی آمریکا درآمد نفتی ایران رو در فاصله ژانویه تا آوریل 2012 29 میلیارد دلار ارزیابی میکنه که پنجمین رده است در بین کشورهای عضو اوپک، در حالی که پیش از این ایران از لحاظ حجم درآمدهای نفتیش بین اعضای اوپک دوم بود یا سوم. در مقابل این آمار، صحبت‌های آقای رستمی در نفی کاهش صادرات نفتی ایران قانع کننده به نظر نمی‌رسه. این کاهش ناشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی است و اینکه تعدادی از مشتری‌های ایران از جمله چین خرید نفتشون را از این کشور کاهش دادند. در ماه ژوئیه اگر تحریم خرید نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته بشه، صادرات نفت ایران طبعاً به شکل چشمگیری کمتر هم خواهد شد.
آقای خاوند، با این حال با وجود کاهش صادرات نفتی ایران اما بازار جهانی انرژی نسبتاً آروم به نظر میرسه. این آرامش نسبی چه دلایلی داره؟
عربستان سعودی برای جبران کاهش حضور نفتی ایران در بازارهای جهانی تولید نفتش رو به بالای 10,000,000 بشکه در روز رسونده. تولید نفت عراق هم به شکل قابل ملاحظه‌ای بیشتر شده و رسیده به بالای 3,000,000 بشکه در روز. در این میان وضعیت اقتصادهای صنعتی هم خیلی خوب نیست، به خصوص در اتحادیه اروپا که با بحران بدهی‌ها و تنش‌های ناشی از بنبست سیاسی در یونان روبرو است. در چین هم نرخ رشد چندان بالا نیست و در آمریکا هنوز نمیشه از بازگشت به رونق صحبت کرد. مجموعه این عوامل تقاضای نفت رو پایین میاره و جلوی اوجگیری قیمت این کالا رو هم میگیره. قیمت هر بشکه نفت برند دریای شمال که در ماه مارس گذشته رسیده بود به 125 دلار در حال حاضر حدود 111 دلار نوسان میکنه.
و این کاهش صادرات نفتی ایران در کوتاه مدت چه اثری بر وضعیت اقتصادی داخل ایران داره؟
یکی از فوری ترین پیامدهای اون رو در دخل و خرج بودجه میبینیم. لایحه بودجه 1391 کل کشور که در حال حاضر مورد بررسی مجلس شورای اسلامی هست، تأثیر تحریم رو بر چگونگی حضور ایران در بازار جهانی نفت در نظر نگرفته و صادرات نفت ایران رو در سطحی خیلی بالاتر از سطح واقعی اون محاسبه میکنه. کتمان این واقعیت از طرف مسئولان ارشد وزارت نفت جمهوری اسلامی یکی از عوامل عدم تعادل هایی هست که بر بودجه سال 1391 سنگینی خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، با بحث درباره وضعیت صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران در کنار ما بودید. با این صبحانه با خبر با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
خداحافظ خانم خضری داری.
گفتار اقتصادی روز رو شنیدید در گفتگو با فریدون خاوند. اما روز سه‌شنبه نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و هیئتی از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دور دوم مذاکرات اتمی را در وین برگزار کردند. این مذاکرات از طرف هیئت ایرانی سازنده و خوب توصیف شده، اما مقام‌های آژانس و دیپلمات‌های غربی بعید می‌دانند که ایران با خواست‌های اصلی آژانس موافقت بکنه. بشنویم تحلیل رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی رو در گفتگو با همکارم جمشید زند در این زمینه.
با توجه به اینکه موفقیت این مذاکرات بی تردید تاثیرگذار خواهد بود در دور بعدی مذاکراتی که ایران با گروه 5+1 در بغداد داره، میشه این رو به عنوان قدم مثبت ایران در جهت جلب اعتماد بیشتر جامعه جهانی تلقی کرد و انتظار داشت که دور دوم اگر به انتها نمیرسه ولی با موفقیت ادامه این گفتگوها رو احتمالاً در تهران امکان پذیر بکنه که بازدید از پارچین هم میتونه بخشی از این توافقها باشه.
آقای تقی‌زاده، آژانس و کارشناسان آژانس از ایران خواستن که یک سری مدارک در اختیار اونها بذاره، اجازه بده که با کارشناسان هسته‌ای ایران گفتگوهای رو در رو بدون حضور نیروهای امنیتی و اطلاعاتی داشته باشن و همچنین بتونه از برخی از سایت‌ها بازدید بکنن. آیا در شرایط فعلی این امکان هست که ایران این اجازه رو بده به آژانس؟
در کوتاه مدت به نظر نمی‌رسه چنین آمادگی در ایران وجود داشته باشه، بخصوص با توجه به اقدامات ترور علیه تعدادی از کارشناسان هسته‌ای ایران. مواجه کردن اونها با کارشناسان بین‌المللی انرژی اتمی به نوعی امنیت این اشخاص رو از دید جمهوری اسلامی ممکنه در خطر قرار بده. البته ممکن است به عنوان یک توافق دو طرفه تعدادی از کارشناسایی که تا به حال با نمایندگان آژانس روبرو نشدن ایران از پیش آماده بکنه و به اونها برای گفتگو معرفی بکنه. در مورد بازدید از سایت ها هم با توجه به انفجارهای مشکوکی که در طول دو سال گذشته در این سایت ها پیش آمده و همینطور قصد بعضی از کشورهای خارجی برای خرابکاری در تأسیسات اتمی ایران، امکان باز کردن همه تأسیسات نظامی و اتمی عملاً برای ایران فراهم نیست و این رو هم آژانس مطلع و هم کشورهای عضو 5+1. بنابراین تنها توافق کردن در مسائلی که ممکن است امنیت نظامی ایران رو و اسرار نظامی ایران رو ملعب قرار نده امکان پذیره و به نظر میرسه که در این مورد هم توافقهای ضمنی صورت بگیره. حداقل صورت ظاهر طوری حفظ خواهد شد که هم خواسته های آژانس به حدی تأمین بشه و هم احساس عدم امنیت نظامی ایران تقویت نشه.
پس آقای تقی‌زاده، با توجه به شرایط کنونی و تاثیرگذاری تحریم ها، ایران تا چه حد عقب نشینی خواهد کرد در برابر خواست های آژانس و در برابر خواست های گروه 5+1؟
به نظر نمیرسه عقب نشینی ایران خیلی محسوس باشه. امتیازاتی که ایران به جامعه جهانی میده طبیعتاً در این وضعیت دشوار اقتصادی میتونه کمک بکنه به بازگرداندن تعادل به بازار ایران و همینطور به نوعی عادی کردن مناسبات خارجی ایران و به خصوص لطمه وارد نکردن به ادامه صادرات نفت. با توجه به فشارهایی که در طول 6 سال گذشته تحمل کردن، به نظر نمیرسه که حتی در وضعیت دشوار کنونی برآوردن همه انتظارات غرب امکان پذیر باشه. مسئله غنی‌سازی اورانیوم، قطع ادامه و یا میزان غنی‌سازی هنوز از حساس‌ترین مسائلی است که میتونه بین ایران و آژانس مطرح باشه، بین ایران و گروه 5+1 مطرح باشه و در کنار اون بازرسی‌های سرزده که حد اکثر خواستش پیوستن ایران به پروتکل الحاقی خواهد بود و تصویب اون در مجلس، و یا حداقلش این است که ایران بدون پیوستن به پروتکل الحاقی در کوتاه مدت اجازه انجام بازرسی های محدود از سایت های انتخاب شده را صادر بکنه.
خب حالا بعد از این گفتگوی هسته‌ای با رضا تقی‌زاده، همکارم جمشید زند گفتگو کرده بود درباره مسائل پرونده اتمی ایران، بعد نیست بریم سری بزنیم به جهان موسیقی، نفسی تازه کنیم. گروه دنگ شو از گروه‌های جوان موسیقی امروز ایران هست که طرفداران خودش رو پیدا کرده و آلبوم‌های متفاوتی هم منتشر کرده. یکی از کارهای زیبای این گروه از آلبوم تکخانی‌ها رو براتون انتخاب کردم، در ساعت 7:20 دقیقه صبح امروز با هم بشنویم.
گر چهره بنماید سنم، پر شو از اون چون آینه، ور زلف بگشاید سنم، روشانه شو روشانه شو، رو سینه را چون سینه ها، افتاب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. تا بهار دلشین شات جای رود، وانگه تو را آنجا کشد، زندیش بگذرد چون غذا، پیشانه شو پیشانه شو، چون جان تو شد در هوا، زفسانه شیرین ما فانی شو، چون عاشقان افسانه شو افسانه شو.
تا بهار دل نشین
بنهاده بر دلهای ما، مفتاح شد مفتاح را، دندانه شد دندانه شد، تو لیلت القبری برو، تا لیلت القدری شوی، چون قدر مر ارواح را، کاشانه شو کاشانه شو کاشانه شو کاشانه.
در این بخش از صبحانه با خبر نوبت میرسه به سبد مطبوعات. میخوایم سری بزنیم ببینیم که در مطبوعات امروز چاپ تهران چه خبر هست. شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده سلام میکنم بهتون، صبح بخیر.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، از یک تیتر اقتصادی شروع بکنیم. خیلی از روزنامه‌ها صحبت کردن در مورد اجرای فاز دوم یارانه‌ها از اول همین خرداد ماه پیش رو. ممکن که درباره این روزنامه‌هایی که به این موضوع پرداختن کمی توضیح بدید؟
بله، روزنامه‌های دنیای اقتصاد، تهران امروز و جهان صنعت و همچنین دیگر روزنامه‌ها یکی از عناوین اصلی شماره چهارشنبه خودشون رو به آغاز شمارش معکوس برای اجرای فاز دوم یارانه ها اختصاص دادن. روزنامه تهران امروز در این زمینه نوشته که مقام های دولت از اعلام قریب الوقوع تعرفه های جدید برای آب و برق و همچنین قیمت جدید بنزین خبر دادن و این روزنامه همچنین از قول آقای شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت، خبر داده که تعرفه های جدید آب و برق هم به زودی اعلام خواهد. روزنامه دنیای اقتصاد هم گزارش مشابهی منتشر کرده و نوشته که با بسته شدن پرونده بررسی منابع و مصارف یارانه‌ای سال 91 در لایحه بودجه، به زودی فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها آغاز خواهد شد و البته این روزنامه تاکید کرده که احتمالاً اول خرداد زمانی هست که قیمت ها بار دیگر افزایش پیدا خواهند کرد. روزنامه جهان صنعت هم اظهارات رستم قاسمی، وزیر نفت، رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که به طور حتم قیمت بنزین افزایش پیدا میکنه، اما میزان اون رو ما نمیدونیم، بلکه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و همچنین مجلس تعیین خواهند کرد.
آقای رفیع‌زاده، حالا از خبرهای مربوط به گران‌تر شدن همه چیز که بگذری، میرسیم به آلودگی هوا، تشدید آلودگی هوا در 7 استان ایران و خبری که بعضی از روزنامه‌ها دادن در مورد تعطیلی تهران به خاطر آلودگی هوا.
روزنامه‌های شرق، جام جم و حمایت یکی از تیترهای اصلی خودشون رو اختصاص دادن به موضوع تشدید آلودگی هوا در 7 استان کشور. روزنامه شرق نوشته که کرمانشاه، زنجان، لرستان، همدان، اردبیل، ایلام، کردستان و همچنین استان تهران درگیر گرد و غبار عربی هست. روزنامه شرق از قول برخی از مقام‌های محلی، یعنی مقام‌های استانداری و شهرداری تهران، گزارش داده که احتمال تعطیلی پایتخت در یکی دو روز آینده وجود داره، در صورتی که شرایط هشدار و اضطرار آلودگی هوا در تهران ادامه پیدا بکنه. روزنامه حمایت هم در این زمینه گزارشی منتشر کرده و نوشته که مسئولان توپ آلودگی هوا رو در میدان یکدیگر میاندازن، در حالی که شهرها در آستانه تعطیلی قرار گرفته.
و روزنامه اعتماد هم پرداخته به درگیری که در شهر راسک، مرکز شهرستان سرباز در سیستان و بلوچستان، اتفاق افتاده و ظاهرا 2 کشته بر جای گذاشته.
بله، روزنامه اعتماد تنها روزنامه‌ای هست که اخباری رو که رسانه‌های غیررسمی در زمینه درگیری در شهر راست منتشر کرده بودن تایید کرده. این روزنامه نوشته که در درگیری بین ماموران نیروی انتظامی و مردم در این شهر، دست کم 2 نفر به ضرب گلوله کشته شدند. البته روزنامه اعتماد در خبر خیلی کوتاه خودش اشاره‌ای نکرده که دلیل این درگیری‌ها چه بوده، اما منابع غیررسمی از جمله سایت سنی آنلاین که وابسته به مدرسه اهل سنت دارالعلوم در زاهدان هست، گزارش داده که این درگیری‌ها روز دوشنبه گذشته 25 اردیبهشت روی داده و علت درگیری هم بازداشت مولوی عبدالغفار نقشبندی، فرزند امام جمعه راست بوده، که در حین رسیدگی و پیگرد پرونده پدرش که بازداشت شده از سوی ماموران نیروی انتظامی بازداشت شده، ایشون خودش به دنبال اون، مردم شهر راست در مقابل نهادهای امنیتی اجتماع کردند و در نهایت هم به ضرب گلوله مستقیم ماموران نیروی انتظامی 2 نفر کشته شدند که 1 نفر هم از کشته شدگان اسمش جان محمد دهخانی بوده. روز سه‌شنبه هم تشییع جنازه ایشون در شهر راست برگزار شده.
کیهان خبر داده در حال حاضر بیش از 4000 قاضی در ایران مسلح هستند.
روزنامه کیهان گزارشی منتشر کرده درباره جلسه تودی و معارفی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و در حین این گزارش از قول آقای اصغر جهانگیر که تا چند روز پیش رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بود و روز گذشته جای خودش رو به آقای اسماعیل خطیب از اعضای دفتر آیت الله خامنه‌ای داد، نوشته که در حال حاضر 4163 قاضی در ایران مسلح هستند. ایشون دلیل مسلح کردن قضات دادگستری رو حفاظت از جان قضات اعلام کرد.
بسیار خوب، سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما بودید با این صبحانه با خبر و با شما خداحافظی می‌کنم تا صبحانه با خبری دیگر.
منم متشکرم، روز خوبی برای شما و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
این رادیو فرداست.
7:30 دقیقه صبح به وقت ایران. این رادیو فرداست، مجله صبحگاهی رادیو فردا، صبحانه با خبر. دوباره بهتون صبح بخیر میگم اگر از ساعت 7 صبح تا به حال با ما همراه بودید. اگر همین الان به ما پیوستید، سلام تازه ما رو بپذیرید. اجازه بدید که سرخط خبرها رو با همکارم شاهین بشیری که به استودیوی خبر بازگشته با هم مرور کنیم. برگردیم ادامه بدیم بخش دوم صبحانه با خبر امروز رو.
با سلام دوباره. پس از 440 روز حصر خانگی، مهدی کروبی اجازه یافت در محوطه سربسته به قدم زدن بپردازد. مذاکرات ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته آینده ادامه خواهد یافت. رئیس جمهوری پاکستان به نشست سران ناتو دعوت شد. کارلوس فوئنتس، نویسنده تأثیرگذار آمریکایی لاتین، در سن 83 سالگی درگذشت. نماینده سازمان ملل میگوید بوسنی هرزگوین راه درازی تا عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو در پیش دارد. رئیس جمهوری جدید فرانسه در نخستین سفر رسمی خود وارد آلمان شد. فلسطینی‌ها در سالروز تأسیس کشور اسرائیل تظاهرات کردند. دست کم 20 نفر در خشونت‌های سوریه کشته شدند. هند به کاهش واردات نفت از ایران ادامه خواهد داد. محمود احمدی نژاد روابط ایران و هند را عمیق و درخشان توصیف کرد.
سپاسگزارم همکارم شاهین بشیری. خب حالا نوبت میرسه به آخرین خبرهای ورزشی. سری می‌زنیم به جهان ورزش با همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان با پیروزی مقابل حریفان خود به مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان آسیا صعود کردند. در گروه دی پرسپولیس در دبی 3-1 الشباب امارات را شکست داد و با 11 امتیاز صعود خود را به دور دوم قطعی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این بازی، در حالی که هواداران پرسپولیس پرچم بزرگ ایران را برای تشویق سرخپوشان به ورزشگاه نادی الشباب آورده بودند، پلیس امارات این پرچم را جمع کرد. دیشب همچنین در گروه سی سپاهان در فولادشهر اصفهان 2-1 الاهلی عربستان را شکست داد و به عنوان صدرنشین این گروه به مرحله 1/8 راه یافت. امشب هم استقلال، سومین نماینده ایران در لیگ قهرمانان، در شهر تاشکند نصفقارچی ازبکستان را پیش رو دارد. از اردوی تیم ملی فوتبال ایران خبر می‌رسد که پس از مصاحبه انتقادآمیز کارلوس کیروش، سرمربی این تیم، در مورد عدم تمدید قرارداد چند تن از اعضای کادر فنی و کادر پزشکی تیم ملی، فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که این مشکلات به زودی حل خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران در حال آمادگی برای برگزاری اولین دیدار با ازبکستان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی است که قرار است روز 14 خرداد در شهر تاشکند برگزار شود. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، حسین فرکی، سرمربی فصل گذشته تیم نفت تهران، از فصل بعد سرمربیگری تیم فولاد خوزستان را بر عهده خواهد گرفت. فرکی جانشین مجید جلالی، سرمربی فصل پیش فولاد شد. جلالی روز جمعه گذشته بعد از آخرین بازی در لیگ 11 در کنفرانس خبری با ابراز ناراحتی از تماشاگران فولاد اعلام کرد که از این تیم جدا خواهد شد.
من روزی که اومدم تیم 2 یا 3 تا یار بومی داشت و الان کل تیمی که امروز بازی کرد تیم بومی بود و همم جوون، ولی باش عیبی نداره، من حیا میکنم میرم.
تیم بسکتبال مهرام تهران در دومین بازی از مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال ایران دیروز میزبانش پتروشیمی ماهشهر را 95-82 شکست داد و با توجه به برد در دیدار اول در آستانه قهرمانی قرار گرفت. مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال به صورت 3 برد از 5 بازی انجام می شود. تیم ملی والیبال کوبا که قرار بود برای برگزاری چند دیدار تدارکاتی به ایران بیاید، به دلیل شرکت در مسابقات انتخابی المپیک سفر خود را به ایران لغو کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس فدراسیون والیبال کوبا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون ایران با تشریح مشکلات سفر این تیم به ایران از فدراسیون این کشور عذرخواهی کرد. و اتحادیه فوتبالیست‌های حرفه‌ای انگلیس بهترین‌های لیگ برتر این کشور را در 20 سال گذشته اعلام کرد که تیان سر الکس فرگوسن سرمربی منچستر یونایتد به عنوان بهترین مربی و رایان گیگز بازیکن قدیمی این تیم نیز عنوان بهترین بازیکن 20 سال گذشته را از آن خود کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب میریم به سراغ خبرهای فرهنگی در این بخش از صبحانه با خبر امروز. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، همراه همیشگی ما در این بحث، با ما بار دیگر همراه است. آقای سرکوهی سلام عرض میکنم خدمتتون، خوش آمدید.
منم سلام میکنم به شما خانم حیدری و به شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز روزگار بر شما و همگان خوش باشه.
آقای سرکوهی فکر میکنم از تئاتر شروع بکنیم. اجرای نمایش گرگ خیال باف که از امروز آغاز میشه، کمی درباره این نمایش اگر ممکنه بر شنوندگان ما بگین.
گرگ سرزمین قصه ها که اغلب ازش شنیدیم که گرگ بدجنسی است و بره ها رو میخوره و میکشه، روزی تصمیم میگیره که از سرزمین قصه ها بیرون بیاد و بیاد به سرزمین انسان ها. او این کارو میکنه، به سرزمین انسان ها پا میگذاره، با انسان ها دوستی میکنه، اما به تدریج در میابه که در درون انسان ها هم گرگ نهفته است و تصمیم میگیره به سرزمین قصه ها برگرده، چرا که گرگ بد قصه بودن بهتر از انسان بد در دنیای واقعی است. این تقریبا خط داستانی نمایش گرگ خیال باف هست، کاری از مهدی مهدآبادی که امروز اجراش در فرهنگ سرای عرص باران آغاز میشه و تا 5 خرداد ما هم ادامه داره.
آقای سرکوهی اگه بخوایم به دنیای هنرهای تجسمی هم سری بزنیم، گزیده 33 سال نقاشی های قاسم حاجی زاده، نقاش برجسته ایرانی، قرار هست که در نمایشگاهی ارائه بشه. درباره این نمایشگاه های خبری دارین شما؟
قاسم حاجی زاده یکی از چهره های بزرگ نقاشی معاصر ماست که در سال 1326 متولد شد، در سال 1365 در پاریس زندگی میکنه و اکنون حاصل 33 سال نقاشی او یا برگزیده 33 سال آثار او در گالری اثر با عنوان مروری بر آثار روی کاغذ قاسم حاجی‌زاده عرضه خواهد شد. این نمایشگاه روز جمعه 29 اردیبهشت ماه افتتاح میشه. آثار قاسم حاجی‌زاده در موزه های مختلف دنیا هست. نقاش حاجی‌زاده نقاشی است که اولا نگاه مردم نگارانه دارد. دست حاجی‌زاده در طراحی بسیار قوی هست، به خصوص در طراحی چهره ها. این نمایشگاه همونطور که گفتم جمعه افتتاح میشه، تا 17 خرداد ماه هم ادامه داره.
بسیار خوب، و بپردازیم به موفقیت های جهانی هنر ایران. دو کاریکاتوریست ایرانی به فهرست فینالیست های جشنواره یورو 2012 اوکراین راه پیدا کردن و یک فیلم کوتاه ایرانی هم جایزه برتر جشنواره بلاک آلمان رو دریافت کرده. از این دو رخداد چه خبر آقای سرکوهی؟
خوب شد که خبرهای فرهنگی رو با دو تا خبر خوب به پایان میبریم. آقای مصطفی حسین نیا و آقای علی شاه علی، دو کاریکاتوریست ایرانی، به فهرست فینالیست های جشنواره یوروی 2012 اوکراین راه یافتن. این جشنواره با عنوان فوتبال متحد ما برگزار شد. 241 هنرمند از 72 کشور شرکت داشتند. 1662 کاریکاتور به این جشنواره ارائه شد که از میان اینها 105 اثر انتخاب شده به عنوان فینالیست. اما فیلم صدای باران ساخته جلال ساعد بنا جایزه اصلی 14 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم بلاک رو در آلمان برگزار میشه به دست آورد. 54 فیلم از اروپا و آسیا در این جشنواره شرکت کرده بودند. فیلم‌های کوتاه، داستانی، انیمیشن، مستند و تجربی. و این جشنواره در دو بخش رقابتی و غیر رقابتی و بخش شرکت‌های سینمایی برگزار شد، از 13 تا 19 اردیبهشت، و خوشبختانه فیلم صدای باران جایزه برتر این جشنواره را به دست آورد. این فیلم قبلا هم جایزه بهترین فیلم کوتاه بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره بین‌المللی فیلم گلف رو به دست آورد و امیدواریم در ایران به نمایش در بیاد.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، همراه ما بودید با یک صبحانه با خبر دیگه و خبرهای فرهنگ و هنر از ایران. با شما خداحافظی میکنم تا صبحانه با خبر بعدی.
منم از شما متشکرم.
چهره ربوده شده من، نام کتابی است که این روزها به زبان آلمانی منتشر شده. نویسنده این کتاب ندا سلطانی، همون دختری است که عکس او اشتباهاً در پی اعتراض‌های خیابانی بعد از انتخابات سال 88 به جای عکس ندا آقا سلطان در رسانه‌های جهان منتشر شد و پیامدهای این موضوع این دختر رو گرفتار کرد و باعث شد که ندا سلطانی به آلمان فرار بکنه. شرح بیشتر رو میشنویم درباره کتاب چهره ربوده شده من، نوشته ندا سلطانی، در گزارش همکار ما شهرام میریان.
در پی اعتراض‌های خیابانی به نتایج انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، ندا آقا سلطان یکی از دهاتنی بود که در 30 خرداد ماه سال 88 در محله امیرآباد تهران به ضرب گلوله کشته شد. انتشار فیلم کوتاه و دردناکی از آخرین لحظات زندگی این دختر 27 ساله و به موازات آن انتشار عکس ندای دیگری با نام خانوادگی سلطانی که از صفحه فیسبوکش برداشته می شود و اشتباهاً به جای عکس ندا آقا سلطان در رسانه‌های خارجی انتشار می‌یابد، دردسر دیگری برای این ندا هم می‌آفریند. ندا سلطانی در پی انتشار عکسش مورد بازجویی مقام‌های ایرانی قرار می‌گیرد و در جریان این بازجویی‌ها از او خواسته می‌شود که در سناریویی در مورد انکار کشته شدن ندا آقا سلطان شرکت کند، ولی او تن به این کار نمی‌دهد و بلجوار به ترک ایران می‌پردازد و خود را به آلمان می‌رساند و تقاضای پناهندگی‌اش را تسلیم مقام‌های مسئول می‌کند. ندا سلطانی 35 ساله پس از گذشت حدود 2 سال زندگی در آلمان، در حالی که کتابی با عنوان چهره ربوده شده من در دست دارد، در گفتگو با روزنامه بیلد مصائبی را که پس از انتشار اشتباهی عکسش پشت سر گذاشته شهر داده و گفته است در پی انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال 88 در هیچ یک از اعتراض‌های خیابانی شرکت نکرده، زیرا بر این باور بوده که با روی کار آمدن رئیس جمهور تازه‌ای اوضاع سیاسی در ایران بهتر نمی‌شود. ندا سلطانی در این گفتگو به بازجویی‌ها و فشارهایی که در ایران بر او وارد می‌شود می‌پردازد و می‌گوید مجبور می‌شود در 12 تیر ماه سال 88 از ایران فرار کند. حال پس از پشت سر گذاشتن گرفتاری‌های فراوان از حدود 3 سال پیش به این سو، ندا سلطانی کتابی به زبان آلمانی در این کشور منتشر کرده که چهره ربوده شده من نام گرفته. او در گفتگو با روزنامه بیلد گفته است قصدش از نگارش این کتاب آن است همگان بدانند که تاکنون چه بر سرش آمده. ندا سلطانی به خطرها و مخاطره‌های استفاده غلط از شبکه‌های مجازی هم در این گفتگو اشاره می‌کند و می‌گوید آنچه طی نزدیک به 3 سال اخیر بر او گذشته بهره‌گیری غلط از فیسبوک بوده. خانم سلطانی در پایان این گفتگو یادآور می‌شود که از دانشگاهی در آمریکا یک بورسیه تحصیلی دریافت کرده و پس از گذراندن آن بار دیگر به آلمان باز می‌گردد، زیرا تصمیم گرفته که از این پس برای آینده زندگی کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب حالا که از این کتاب صحبت کردیم، میریم در مورد کتاب دیگری هم براتون میگیم. درخت توت عنوان کتاب تازه است به زبان انگلیسی از لیلی منجمی که به تازگی از سوی انتشارات آستین مکفلی در لندن منتشر شده. حسین قویمی در گفتگو با لیلی منجمی ابتدا از او پرسیده که چرا از خواننده کتاب خواسته است که در واقع چون کتاب رو به قربانیان تجاوزهای جنسی هدیه کرده خانم منجمی، از خواننده کتاب خواسته است که در نقش سلطان هارون الرشید خودشون رو مجسم بکنن.
این اولین کتابی است که من نوشتم که واقعی نیست و قصه است، در صورتی که نکته هایی که در کتاب میاد نکته های خیلی اجتماعیه. من مخصوصا اینو گفتم که تصور نکنه خواننده که من راجع به یه شخص حقیقی دارم حرف میزنم. شخص حقیقی شخصیت های اصلی کتاب من نیستند، ولی اینا واقعیت هایی است که من زمانی که روانشناس بودم دانشگاه درس میدادم در موقعیت تجاوزهای جنسی دانشجوان با من صحبت کردن راجع به این چیزا و مسائلشون با من در میون گذاشتن و این مسائل خیلی ناراحت کننده بود. به خاطر این بود که من تصمیم گرفتم که یه رمانی بنویسم که این مسائل توش بیاد.
خانم منجمی، رویدادهای این رمان از سال 2009 میلادی، یعنی 3 سال پیش آغاز شده و از شمال ایران هم آغاز میشه. چرا شما خانم رو به عنوان شخصیت اصلی درخت توت انتخاب کردین؟ آیا با خانم احساس نزدیکی هم دارین؟
والا هر زنی با خانم میتونه احساس نزدیکی داشته باشه. این داستانیست که در 2009 شروع میشه و برمیگرده به 1952 این داستان از نقطه نظر من این است که تحولات اجتماعی که اتفاق میفته منعکس بشه در داستان و اثراش روی زندگی مردم ایران. در این کتاب ما موقعیت‌های سیاسی خیلی مختلفی رو میگذرونیم. این خانوم این زندگیش تحت شرایط مختلفی عوض میشه و من میخوام نشون بدم که چقدر وقایع سیاسی اثر میذاره رو زندگی‌های مردم معمولی دنیا.
در واقع زندگی پرفراز و نشیب خانوم تمثیلی از زندگی ایرانی‌ها طی سه دهه گذشته هست.
بله 100%. و اینا همش از تحولات اجتماعی خیلی اثر داره روی زندگی مردم و طرز فکر مردم، هم از نظر معنوی و هم از نظر مادی و هم از نظر فکری. میدونیم وقتی که مثلا در ایران در این زمانی که در کتاب میاد هم مصدق بود، هم انقلاب سفید بود، هم انقلاب اسلامی بود، هم جنگ با عراق بود، خب اینا تحولات خیلی قوی هستن که اثر میذارن رو زندگی مردم. بعضیا رو داغود میکنن، بعضیا هم زندگی هاشون رو روبه بهبود میذارن. همش بستگی به طرز فکر اون شخص داره و عقایدی که اون شخص داشته نسبت به اتفاقاتی که افتاده.
چرا این کتاب رو به کسانی هدیه کرده اید که از نتایج آزارهای جنسی رنج میبرن؟
برای خاطر اینی که من زمانی که درس میدادم دو تا از دانشجوام به من اعتماد کردن و با من درد دل کردن و من خیلی تحت اثر گفته‌های اونا واقع شدم و چون خودم هم روانشناس هستم و خیلی کار کردم با آدمایی که امراض روانی دارن که واقعا امراض روانیشون دلایل اجتماعی داره، نه اینی که مریضن و هورموناست که اینا رو ناخوش کرده و اینا. ببینید در مملکت‌های مثل مملکت ما که اجتماع خیلی بسته است، آبرو خیلی مهمه و بعضی از پدر مادرها آبروشون رو بیشتر دوست دارن تا اینه که بتونن با دخترشون صحبت بکنن، اونو ببخشن و بهش بفهمونن که اون واقعا گناهکار نیست. برای اینکه وقتی که اینجور تجاوزات جنسی روی انسان‌ها میاد، انسان‌ها یواش یواش قبول میکنن که خودشون مقصر بودن و نه تنها نظر خودشون عفتشون از دست دادن، بلکه احترام به خودشون هم از دست میدن.
لیلیه منجمی نویسنده بود در گفتگو با همکارم حسین قویمی. اما در اینجا فرصت مختصری هست تا بهتون یادآوری بکنم که ما همیشه منتظر دریافت پیام‌ها و دیدگاه‌های شما همراهان رادیو فردا هستیم. از شما می‌خوایم بپرسیم در مورد آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که به زودی قرار هست اتفاق بیفته در خرداد ماه، قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده و همین امر نگرانی از افزایش تورم رو هم تشدید کرده. خبرگزاری‌ها در ایران از افزایش قیمت گوشت، قند، شکر و سبزیجات صحبت کردند و میخوایم از شما بپرسیم که نظر شما درباره افزایش تورم و گرانی ها در مورد کالاهای اساسی و حیاتی چیست. برای بیان نظرتون، برای اینکه ما رو هم با دیدگاهتون شریک کنید، میتونید همیشه با پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 در تماس باشید. 24 ساعته آماده است تا پیام های شما رو ضبط کنه.
شما که ماهواره دارین، با سپارازیت چاره دارین، ای ریسیور چند کاره دارین، ای ناقل و کارت خوره، از اون کانالا مثبت 18
ده خاموش کن اون لامت سبو.
نه خاموش نکن، کانالو عوض کن. ها چی؟ وی او ای، منو تو، پی ام سی، بی بی سی، ام بی سی، نه اینا همه خوبه ولی ما سی سی میسی نداره که لیتری چیز رادیویی. آره
رادیو پس فردا سیزن 3 کیفیت آینه HD مشتی وایلس گرین کمدی اکشن خانوادگی از شنبه 6 خرداد ماهوارهشو میفرسته هوا. اگه آسیاست، عربست، نایلست یا هاتبرد داری، پس الیمنیا تنظیم، فرکانس و سیمبول ریتام ردیف که از شنبه 6 خرداد پایت تیم کاملا ورتیکال.
اقام اون آسیاست رو بذار رو هوریزنتال قربونه.
پس فردا نگفتم.
پس فردا.
فصل سوم.
خب در این بخش از صبحانه با خبر میریم به جهان پرخبر موسیقی، ببینیم که در حواشی دنیای موسیقی در ایران و خارج از ایران چه خبر هست. این یعنی که علی ناظمی همراه ما هست. آقای ناظمی سلام میکنم بهتون، صبح بخیر، به یک صبحانه با خبر دیگر خوش آمدید.
صبح بخیر خانم خضری، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
آقای ناظمی، نامه‌ای در واقع پیشگفتاری روی یک کتاب از جلال ذوالفنون استاد موسیقی ایرانی روز گذشته منتشر شده که میشه گفت آخرین دست نوشته آقای ذوالفنون هست. درباره این نوشته آقای ذوالفنون اگر ممکنه کمی برای شنوندگان ما توضیح بدید.
دیروز کتابی تو ایران منتشر شد به اسم 110 تمرین ستار که برای صفحه اول اون همون نوشته‌ای که شما اشاره کردین از جلال ذوالفنون به چشم میومد. ذوالفنون تو این پیشگفتار راجع به این که گفته که این کتاب میتونه نقشی موثر داشته باشه تو فضای فرهنگ موسیقی و خصوصا برای هنرجویان ساز ستار. این کتاب کتابی که توسط حسن علی نژاد و حمیده سعیدی نیا تألیف شده. به نظر میرسه که این دوتا مؤلف برای این کتاب تحقیق و پژوهش بسیار وسیعی کردن. جلال ذوالفنون موسیقیدان ایرانی که به خاطر تبحرش تو ساز ستار همه اون رو میشناسن، خودش یک پژوهشگر بود درباره این ساز و عمرش رو وقف این ساز کرد. البته متاسفانه اواخر سال گذشته تو سن 74 سالگی درگذشت و برای همین خوبه که یادی از ایشون بکنیم. تصنیف اندک اندک رو گوش بدیم از آلبوم گل صدبرگ، آلبومی که سال 1360 منتشر شد به یاد 800مین سالگرد مولانا، شاعر بزرگ ایرانی، یکی از آلبوم‌های جاودانه موسیقی عرفانیه. و این تصنیفی که گوش می‌دیم ساخته شهرام ناظریه و با صدای او و نوازندگی جلال ذوالفنون.
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، اندک جمع مستان میرسند، اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهن، گل عذاران از گلستان میرسند،
اندک جمع مستان میرسند،
ناظمی. رحیم شهریاری خواننده موسیقی پاپ در ایران به خصوص در آذربایجان خیلی محبوب هست ظاهرن، اما ظاهرن تا حالا فقط تونسته که در زادگاه خودش تبریز کنسرت برگزار بکنه و گلایه هایی کرده که مسئولان به اون کمک نمی کنند که بتونه در شهرهای دیگه هم مجوز بگیره و کنسرت برگزار کنه. در مورد این هنرمند و فعالیت ها شما برای شنوندگان ما چه دارید که بگید؟
رحیم شهریاری یک خواننده پاپ و به ترکی آذری میخونه و خیلی توی ایران و خصوصا توی خطه های ترک زبان ایران پرطرفداره و اتفاقا توی ایران توی تبریز اوایل سال جدید چند روز کنسرت برگزار کرد و این کنسرت ها با استقبال خیلی خوبی روبرو شد. به نظر میرسه که همونجوری که آلبوم هاش پرفروشه در شهرهای مختلف استانهای آذربایجان و اردبیل، اون انتظار داره که بتونه توی این شهرها اجرا بکنه. گفته که خیلی گلمنده چون که کمکش نمیکنن، براش مجوز صادر نمیکنن در شهرهای مثل اردبیل و ارومیه اجرا بکنه، با اینکه به نظر میسه آلبوم هاش توی این دو تا شهر خصوصا خیلی پرفروش بوده.
خب کاری از رحیم شهریاری رو با هم بشنویم اگر کاری هست.
آقای ناظمی و برگردیم.
بله میتونیم به قطعه ای از رحیم شهریاری به زبان ترکی آذری گوش بدیم.
نفسیسن یم یشل کمی خوش نفسیسن سلی ملی جر علا را برک
سلی ملی جر علا را برک
سسسن برک موسوی دیک ایرانم تاجو آذربایجانم سسسن برک موسوی دیک.
آقای ناظمی، امی واین هاوس خواننده معروف بریتانیایی هنوز هم ظاهرا بعد از مرگش هم خبرساز یک نقاشی که با خون خانم امی واین هاوس کشیده شده طراحی شده در یک حراجی به قیمتی نزدیک به 100 میلیون تومان به فروش رسیده.
این اثر از پیت دوهرتیه. پیت دوهرتی خواننده، آهنگساز، شاعر و هنرمند انگلیسیه که با گروه لیبرتینز مشهور شده. او دوست نزدیک امی واین هاوس بود وقتی که زنده بود و اینجوری که توی حراجی اثرش صحبت کرده این هنرمند گفته که این نقاشی به وقتی کشیده بود که امی واین هاوس با پدرش راجع به این اثر صحبت میکرد. امی واین هاوس تو سن 27 سالگی پارسال درگذشت. اعتیاد به الکل و مواد مخدر نه فقط زندگی هنریش رو تهدید کرد که سلامتیش رو تهدید کرد و دست آخر منجر به مرگ او شد. پیت دوهرتی هم از جمله هنرمنداییه که به واسطه مسائلی از این دست مطرح همیشه خبرساز بوده توی رسانه ها. و دوهرتی به هنگام حراج دوباره گفته بود که پدر امی واین هاوس از دوهرتی خوشش نمی اومد و دوست نداشت که دخترش با او بگرده. حالا به امی واین هاوس گوش بدیم آهنگی به نام بازپروری. این آهنگ بیشتر راجع به مسائل شخصی صحبت میکنه، مسائلی که دست و پنجه نرم کرد باش اعتیاد به مواد مخدر.
We go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab. I won't go.
خب آقای ناظمی، برای امروز چه آهنگی انتخاب کردید برای شنوندگان صبحانه با خبر؟
ترانه های جنوب از سهیل نفیسی. سهیل نفیسی قراره که آخر هفته توی بندرعباس اجرا کنه. راجع به این اجرا بیشتر حرف میزنیم ولی به ترانه های جنوب ازش گوش بدیم.
بسیار عالی، میریم با هم ترانه های جنوب از سهیل نفیسی رو گوش میکنیم. قبل از اون من با شما خداحافظی میکنم تا صبحانه با خبر دیگر.
خیلی متشکرم، روزتون خوش، همچنین روز خوبی رو برای شنوندگان آرزو میکنم.
بازم آوازی از دل براندم که با دل بلینه، کجا یاری از خود گذشتم که بی درد نواچه شده بگینه، کجا بازم آوازی از دل براندم که با دل بلینه، کجا یاری از خود گذشته که بی درد نواچه شده بگینه. کجا کجا رقص پروانه هون تو بهار غریب به جوانی کجا قصه عشق من متن اون چشمانه خاصمانی کجا کجا رقص پروانه هون تو بهار غریب به جوانی کجا قصه عشق من متن آن چشمانه آسمانی کجا روزانه